اما از این حس که تذکر و یادآوری داشته باشن برای صحبت های اشتباه ما مختنم میشماریم. از جناب آقای ذوالفقار و کمیسیون محترم کارآموزی و سالمی سپاسگزاری میکنم که این فرصت را در اختیار ما قرار داد تا در مورد یکی از مظلومترین قوانین جاری در مملکت ما صحبت بکنیم. قانون حفظ کاربری زیست زرعی و باها از این جزء قوانین مظلوم ماست که در عمل و در رویه قضایی به علت نگرش نامناسبی که نسبت به این قانون وجود داره برداشت‌های مختلف متعارض و گاه قابل قبولی از این قانون میشه. این تعارضات به حد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی که کلاً 15 ماده داره و شاید 4-5 ماده ایمون داره جنبه حقوق قضایی باشه، در طی چند سال گذشته 3 تا رأی وحدت رأی دیوان‌عالی کشور فقط واجبش صادر شده. حالا صرف نظر از محتوایی که این آرا دارم، به ویژه رأی اخیر رأی 730 که صدورش به این شکل که حالا بعد خدمت شما عرض می‌کنم خیلی جالب هست و این هم باز من فکر می‌کنم یکی از دلایل اثباتی مضمونیت قانون حفظ کاربری هست. با توجه به فرصتی که هست، بنابراین هست که ما یه مروری بکنیم قانون حفظ کاربری رو و آیین‌نامه‌های مربوطش رو و یه بررسی اجمالی در خصوص رویه قضایی دادگاه ها در خصوص استنباط از این قانون. مستحضر هستید که به موجب ماده یک قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع دانسته شده است. پس اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری جز در اون مواردی که قانون صراحتاً اجازه تغییر کاربری رو داده، که البته این موارد هم به علت ابهام و اجمالاتی که داره کم نیست. یکی از مباحث خیلی مهم تو بحث اجرای قانون حفظ کاربری زمان اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی است. ما سعی که این قانون در سال 74 تصویب شد، طبیعتاً اقداماتی که منجر به تغییر کاربری بشه قبل از سال 74 باشه فاقد وثیقه کیفری خواهد بود. بنابراین اگر در پرونده‌ای بتوان اثبات کرد که تاریخ وقوعی عنصر مادی تغییر کاربری مربوط به قبل از لازمان اجرا شدن قانون حفظ کاربری بوده، این عمل فاقد وثیقه کیفری است. در عمل به جای اینکه دادگاه‌ها و الان دادسرا تحقیق بکنه برای زمان برای احراز زمان وقوع جرم، دلیل اثباتی به بر عهده متهم سپرده میشه و برخلاف اصل براءت، و این متهم است که باید اثبات بکنه که عنصر مادی تغییر کاربری در چه زمانی و در زمان قبل از تاریخ وقوع تاریخ تصویب لازم اجرا شدن قانون حفظ کاربری واقع شده باشه. با توجه به ماده 39 قانون اندلسی کیفری، قاضی تحقیق که الان با سورس دادگران دارن تحقیقات رو انجام بدن، تحقیقی رو به نفع یا ضرر متهم انجام بدن برای اینکه کشف بکنن آیا عملی که انتصاب داده میشه واجد وثیقه کیفری هست یا نه. قانون حفظ کاربری در 31/3/1374 تصویب شد و بعد به علت نواقصی که این قانون داشت مجبور شدن در سال 85 قانون رو اصلاح بکنن و اصلاحیه مواردی به قانون اضافه شد و مهمترینش تفسیر 4 ماده 1 و تغییر نوع مجازات و اضافه کردن مجازات قطع بنا بود که در ماده 3 به قانون اضافه شد، که در واقع وضع همین ماده قطع بنا ماده 3 باعث شد که عملا قضات سعی بکنن مواردی که به عنوان جرم اعلام میشه از شمول قانون سال 75 خارج بکنن تا مشمول قانون سال 74 بشه و تا از مجازات قطع بنا استفاده نکنن و عملا افرادی هم که به اتهام این جرم تحت تعقیب قرار میگیرن هم همین سعی رو دارن که به نوعی بتونن اثبات بکنن که این جرم در قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال 85 واقع شده و تا مجازات قطع بنا که در ماده 3 اضافه شده به نوعی فرار کنم، که البته باز هم در این خصوص که قانون سال 86 به چه نحوی اجرا بشه و قلع بنا و عوارض و جزای نقدی به چه نحو تعیین بشه باز هم اختلافاتی در رویه قضایی وجود داره که اون هم بالا خدمت شما عرض می‌کنم. ما به توصیه خانم دکتر داودی گوش نکردیم، سوال کامپیوتر ما زیاد نیست، بخاطر همین یک کمی تو این پاورپوینتی که تهیه شده خاموش شد. پس با توجه به اصل قانون بودن جرایم و مجازات ها، اگر قبل از لازم الاجرا شدن تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حفظ کاربری که در تاریخ 10/5/74 لازم الاجرا میشه عملی اتفاق بیفته که منجر به تعقیب کاربری بشه، فاقد وسیله کیفری خواهد بود. اما در رویه قضایی ما ملاحظه میکنیم که دادگاه ها برای احراز این عمل بعضن از تلاش در راستای مجموعه قانون حفظ کاربری خودداری میکنن و این بار اثبات دعوا بر عهده متهم و طبیعتا وکلایشون هست که بتونن اثبات بکنن که عمل انتصابی قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون سال 74 اتفاق افتاده و این عمل فاقد وسیله کیفری هست. اما در سال 85 قانون حفظ کاربری اصلاح شد. در ارتباط با اجرای قانون سال 85 و تداخلش با قانون سال 74 اختلافات زیادی در رویه‌ای وجود داره. از قبل اصلیش هم مجازات اضافه شدن مجازات قطع بنا در ماده 3 قانون حفظ کاربریه. بعضی از قضاوت هستن که چون قانون اصلاحی سال 85 مجازات قطع بنا رو اضافه کرده، پس مجازات شدیدتری نسبت به سال 74 هست، بنابراین نباید نسبت به اعمالی که قبل از لاجرم اجرا شدن قانون سال 85 واقع شده اما بعد از اجراش رسیدگی میشه، کشف میشه و رسیدگی میشه اجرا بشه. برای اگر عملی اثبات بشود که قبل از عمل مدعی به تعقیب کاربری اثبات بشه که قبل از سال 85 قبل از اجرای قانون سال 85 اجراش واقع شده اما بعد از اون بخواد اجرا بشه، طبیعتا مشمول قانون سال 74 میشه. اما در مورد تعیین نوع مجازات باز بین دادگاه اختلاف نظر هست. بعضی معتقدند که در این صورت با وجود اینکه قانون سال 74 اجرا میشه فقط باید جزای نقدی حکم داده بشه، چون در قانون ماده 3 قانون سال 74 جزای نقدی و عوارض به عنوان اجرا تعیین شده بود، عوارض موضوعی ماده 2 و 1-3 برابر جزای قیمت روز ملک به بهای با کاربری جدید به قیمت در واقع روز. بعضی معتقد هستن که نه، با توجه به اینکه قانون جدید قانون شدید هست و مجازات قطع بنا بهش اضافه شده، ما مجازات قطع بنا رو اضافه نمی کنیم. از اون طرف عوارض هم که حذف شده در قانون سال جدید، باز این حذف عوارض مساعدتر به نفع متهم هست حذف عوارض هم به نباید موضوعی حکم قرار بگیره و فقط جزای نقدی حکم قرار صادر بشه، که اکثر دادگاه‌هایی که در حال حاضر دارن نسبت به جرم تحلیل کاربری که قبل از خواهش دایی سال 85 واقع شده به این نظر هستن و فقط جزای نقدی رو رأی میدن. اما بعضی دادگاه هم معتقد هستن که نه، ما دو تا قانون رو باید کلیت قانون رو با هم بسنجیم. قانون سال 85 کلیتش با توجه به قطع بنا شدیدتر است نسبت به قانون 74. بنابراین نسبت به جرمی که قبل سال 85 اتفاق افتاده ما نباید قانون 85 رو اجرا بکنیم، بلکه قانون سال 74 رو با تماماً اجرا بکنیم. یعنی دادگاه وقتی که میخواد حکم بده هم باید حکم به جزای نقدی بده و هم حکم به عوارض. و در واقع همین اختلاف هم منشأ صدور رأی وحدت رویه شماره 730 شده. اگر مقدمه رأی وحدت رویه 730 رو ملاحظه بکنید، دو تا دادگاه تجدید استان و همدان اختلاف کردن بین این که وقتی که ما میخواییم به قانون سال 74 استناد بکنیم آیا دادگاه حکم به عوارض هم صادر بکند یا نه. یکی از دادگاه ها حکم به عوارض رو قبول نکرد، یعنی فقط جزای نقدی رو رأی داد، اما دادگاه دیگه حکم به عوارض و جزای نقدی رو رأی داد. اختلاف بر این هست که آیا در صورت استناد به قانون سال 74 ما جزای نقدی و عوارض رو با هم دیگه رأی بده دادگاه یا نه فقط باید جزای نقدی رأی صادر بشه. گزارشی که تهیه شده بر همین مبنا بوده، اظهاره که دادستان پر کرده بر همین مبنا بوده، اما جالبه ببینید تو هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی، دیوان عالی کشور در رأی 730 رأی میده به این که چون قلب و قمع بنا به موجب قانون سال 85 وضع شده، پس نسبت به قبل از اون لازم اجرا نیست. در حالی که اساسا اختلاف بر اجرای قلب و قمع یا عدم استناد به قلب و قمع نبوده، اختلاف سر این بوده که در صورت استناد به قانون سال 74 ما حکم به عوارض هم صادر بکنیم یا نه. الان آرای متعددی هست بین دادگاه ها که چه بعدی چه تجدید نظر تو این قضیه اختلاف داره و ما امیدوار بودیم که با این رأی وحدت رویه لااقل یه بخش از اختلافاتی که تو استنباط از قانون حفظ کاربری هست این اختلافات حل بشه. اما متاسفانه رأی وحدت رویه 730 اومده و برخلاف آنچه که موضوع اختلاف بوده رأی صادر کرده و تصمیم گرفته. چون اصلا این این که مجازات قلبم بنا نسبت به جرایمی که قبل سال 85 واقع میشه اجرا بشود یا نه اساسا موضوع اختلاف نبوده و چون اینقدر بدیهی بوده من کمتر رأی دیدم. بعضی از آرای بعضی از دادگاه های بخش رو من دیدم که با وجود استناد به قانون سال 85 حکم به قلبم هم ندادن. اما در این که ما نسبت به جرایمی که در سال 74 در قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال 85 اجرا میشه واقع شده ما حکم عوارض رو که بتونیم حکم قلاقم رو صادر بکنیم اساسا موضوع اختلاف نبوده، چون در واقع کاملا بدیهی بود. اما متاسفانه هیئت عمومی در صدور رأی وحدت رویه 730 اومده و به این قضیه به این شکل رأی داده که اون اختلاف همچنان باقی است، یعنی اختلاف حفظ یا حذف عوارض موضوع ماده دو که در قانون سال 85 از ماده 3 حذف شده آیا بهش رأی داده بشه یا نه همچنان اختلاف بین دادگاه‌ها چه بعد از نظر وجود داره و هر کدوم به یک استدلالی یا به عوارض رأی میدهن یا عوارض رو بهش اعتقاد ندارم رأی نمیدم فقط جزای نقدی رو رأی میدم با استناد به قانون سال 74. البته من آرای مختلفی رو اینجا آماده کرده بودم که به نظر شما برسونم، منتها مستیم که آقای پوینت ما به مشکل خورده نمیدیم. اما با توجه به اینکه قانون حفظ کاربری نسبت به اراضی مشخصی قابل اعماله بحث اینه که قانون حفظ کاربری در چه اراضی قابلیت اعمال داره. ماده یک قانون حفظ کاربری صراحتا میگه در اراضی خارج از حوزه قانونی شهر و شهرک ها. برای این اگر ملک داخل محدوده قانونی شهر و شهرک باشه از شمول قانون حفظ کاربری خارج میشه. البته موارد دیگه هم در قانون حفظ کاربری از شمول قانون خارج میشه که اون خدمت شما عرض میکنم. پس اول باید ملکی که درش اقدام به کار تغییر کار میشه، عنصر مادی تغییر کاربری درش واقع میشه، ملک زرعی یا باغ باشه. اما مرجع تشخیص زرعی بودن یا باغ بودن رو قانون‌گذار مشخص کرده. در تفسیر دو ماده یک گفته که تشخیص زرعی یا باغ بودن ملک با وزارت جواب کشاورزی، با این تفاوت که تصریح شده تشخیص سازمان امور اراضی یا وزارت جواب کشاورزی در مورد زرعی یا باغ بودن ملک برای مراجع غیر قضایی رعایتش الزام آوره، اما برای مراجع قضایی در حکم نظر کارشناس رسمی دادگستری داره. بنابراین همون اعتباری رو داره که برای مرجع قضایی که نظر کارشناس داره و طبق ماده 265 انجلسی مدنی دادگاه میتونه نظر سازمان جواب کشاورزی رو در خصوص تشخیص نوع کاربری زراعی و باقی مطابق با اوضاع احوال نداند به اون ترتیب اثر ندهد. اما همچنان که نظر کارشناس رو هم مرجع قضایی باید با دلیل و مستند ازش عدول بکنه و بهش توجه نکنه، در مورد اظهار نظر سازمان جهاد کشاورزی هم باید همین گونه باشه. اما تو آرای مختلف دادگاه رویه های مختلفی دارن. خیلی ها مجدداً برای احراز نوع کاربری ملک موضوع رو به کارشناس رسمی دادگستری میکنن، بعضی ها به تحقیقات محلی و معاینه محل بسندگی میکنن، بعضی ها به استماع شهادت شهود استناد میکنن. با دلایل مختلف میتوان اثبات کرد که کاربری ملک در زمان وقوع اقدام به تغییر کاربری یا احداث بنا آیا زرایی بوده است یا نه. اراضی مختلفی هست که توی محدوده روستا ممکن است باشد، خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک باشد، اما کاربری کشاورزی باشد. وزارت جهاد کشاورزی اومده مواردی رو برای تعیین در واقع نوع کاربری اراضی زراعی و کشاورزی تعریف کرده و مصادیق رو مشخص کرده که با چه آیتم هایی میتوان ملکی رو دارای کاربری کشاورزی دونست و زراعی دونست. هرچند که تعریف مشخصی در قانون آیین‌نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی در تعریف کاربری و کاربری زراعی رایج، ما مثلا در اجرای قانون گسترش غذای سبز قانونگذار اومده در آیین‌نامه اجرایش البته باغ تعریف شده که چه مساحتی داشته باشه، با چه تعداد مهار، چه تعداد باغ، با چه سنی اینها تشکیل باغ رو میده. اما در مورد زراعی بودن و یا باغ بودن اراضی تعریف مشخص رو نداریم و طبق تفسیره ماده یک این تشخیص به سازمان جهاد کشاورزی واگذار شد. و عرض کردم با توجه به دلایل و مستندات اثبات کرد که ملک دارای کاربری کشاورزی هست یا نه. این تفاوت رو ما در ماده 10 در خصوص تعیین مصادیق تعقیل کاربری نمی‌بینیم. یعنی این اختیاری که در تفسیر یک تفسیر دو ماده یک به مراجع قضایی داده شده برای تشخیص نوع کاربری اراضی که گفته نظر جواب کشاورزی برای سازمان برای مراجع قضایی ارزش نظر کارشناس رسمی دادگستری داره، پس میتونه با توجه به عدم انطباق وضع احوال قضیه بهش توجه نکنه، رو در تعیین مصادیق که در ده قانون واگذار شده به سازمان جهاد کشاورزی اونجا این اختیار به مراجع قضایی داده نشده که از تشخیص سازمان‌های جهاد کشاورزی در تعیین مصادیق تغییر کاربری بتونه عدول بکنه، که اون رو هم در جای خودش خدمت شما عرض می‌کنم. قید دومی که ماده دو داره برای اجرای قانون، پس گفتیم قید اول باید اراضی زراعی و باغ‌ها باشه. قید دوم گفته خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک. محدوده قانونی شهر و شهرک ها مشخصه، با استعلامی که اساسا شهرسازی یا شهرداری انجام میشه محدوده در واقع قانونی شهر قابل تشخیص است. اراضی که خارج از محدوده باشه مشمول قانون حفظ کاربری میشه. در این مورد یک اختلاف وجود داره و اونم در خصوص اراضی واقع در محدوده حریم شهره. قانون تعاریف در واقع تعیین تعاریف حریم و محدوده قانونی و حریم شهرها اومده حریم رو تعریف کرده و برای حریم گفته فضای پیمانی شهر رو بهش میگن حریم. عیناً حریم داخل محدوده قانونی شهر نیست. در مورد اینکه آیا محدوده واقع اراضی واقع در حریم شهرها که قانون هم تصریح داره اراضی واقع در حریم شهرها در این حال که از خدمات شهری و شهرداری برخوردار نیستن اما زیر نظر شهرداری ها هستن مشمول قانون حفظ کاربری میشن یا نه، تو آرای دادگاه اختلاف نظر هست. بعضی ها معتقدن اراضی داخل در حریم شهر چون خارج از محدوده قانونی هست بنابراین مشمول قانون حفظ کاربری میشه. سازمان جهادکشاورزی به این اصرار داره و بهتر هم هست که این باشه، چون هر چه دامنه شمول قانون حفظ کاربری بیشتر باشد اراضی بیشتری برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند. هرچند که گفتم این قانون هم به نحوی هم که الان وجود داره درست اجرا نمیشه و به علت برداشت‌های مختلفی که در واقع باورهای مختلف، چون ما قانون چه خوب باشه چه بد باشه مهم نحوه اجراست، مهم نوع نگرش ما نسبت به اون قوانین. ما خیلی قانون رو داریم که قانونهای خوبی هستن اما خوب اجرا نمیشن، چون تلقی حقوقدانا و به ویژه تلقی قضات نسبت به اونها تلقی مثبتی نیست، از جمله قانون حفظ کاربری. چون خیلی معتقدن که خب چه کاریه من مالک ملکی باشم اما نتونم اونجوری که میخوام تصرف بکنم، چند میلیون تومان اومدم با خریدم اما نتونم یه ویلا توش بسازم و این با اصل در واقع مالکیت و حقوق مالکانه مالک تعارض داره. بخوام برام مجوز بگیرم باید 80% قیمت روز ملک رو بدم به دولت که بتونم تو خودم خریدم، بخوام یه ساختمون درست بکنم. این نگرش ها باعث میشه که تو اجرا یکم ما با مشکل مواجه بشیم و قضات سعی بکنن که به عناوین مختلف از اجرای قانون حفظ کاربری فرار بکنن. یعنی مجازات های بسیار 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 کم 100,000 تومانی 50,000 تومانی هم در واقع متأثر از همین نگرش نسبت به قانون حفظ کاربری است. خب بعضی از حقوقدان ها هم معتقد هستن که اراضی داخل در حریم از شمول قانون حفظ کاربری خارجه. چرا؟ به خاطر اینکه به موجب قانون ماده 1 اصلاحی قانون حفظ و گسترش فضای سبز پیش بینی شده که اگر کسی اقدام به قطع درختان اراضی واقع در حریم شهرها بکنه طبق اون قانون جرم به قابل تو تحقیق کیفریه و نمیشه که یک ملک یک موضوع اتهامی مشمول دو عنوان کیفری قانونگذار این رو بدونه و این حکیمانه نیست که قانونگذار تو قانون اصلاحی که در ماده یک قانون حفظ گسترش فضای سبز این رو مشمول قانون حفظ گسترش فضای سبز دونسته ما این رو همانکان مشمول قانون حفظ کاربری اراضی بدونیم و به این نظر هم باز این انتقاد وارد هست که قانون حفظ گسترش فضای سبز برای حفظ درختان است نه برای حفظ کاربری. شما ممکنه درخت باقی را قطع بکنید اما کاربریش رو تغییر ندید، ازش به عنوان مزرعه و سرفیکاری و سبزیکاری استفاده بکنید. بنابراین نمیتونیم بگیم که چون این قطع درختان مشمول قانون حفظ حفظ گسترش فضای سبز بنابراین اراضی داخل در حریم شهر از شمول قانون کاربری خارج میشه. در هر صورت این اختلاف نظر الان هست، بعضی از دادگاه ها میپذیرن و بعضی ها اراضی داخل محدوده حریم شهر رو جزء اراضی مشمول قانون حفظ کاربری نمیدونن. یکی از موارد استثنایی که بر ماده یک قانون حفظ کاربری وارد شده تفسیر 5 ماده 1 که من به عنوان در واقع مورد خیلی مجاز تغییر کاربری نام میبرم. قانون گذاره که با قانون حفظ کاربری خواسته کاربری رو حفظ بکنه، اومده یک تبصره‌هایی رو بحث کرده که مشکلات عدیده‌ای رو برای حفظ کاربری ایجاد کرده، از جمله تبصره 4 و تبصره 5. تبصره 5 ماده 1 قانون حفظ کاربری میگه اراضی داخل در روستاهای دارای طرح حادی از شمول ماده 1 قانون خارجه. در واقع مجوز رو شهروندان میدهد که هر کسی بخواد تغییر کاربری بده، به جای اینکه بره تو روستایی که داره طرح حادی نداره، بره تو روستایی که داره طرح حادی داره اقدام به تغییر کاربری بکنه. چون قانون پیشبینی نکرده اگر روستایی دارای طرح حادی بود و شخصی باغ یا ملک مزروعی در محدوده روستای دارای طرح حادی را بدون رعایت ضوابط طرح حادی تغییر کاربری داد، جرم باشه. گفته اراضی داخل در محدوده روستاهای دارای طرح حادی از شمول قانون حفظ کاربری خارجه. توی مقررات مربوط به اراضی پیش بینی شده شرایطی رو که بشه کاربری ها رو تغییر داد، اما تبصره 5 اینو مقید نکرده به رعایت ضوابط مربوط به اراضی. به طور مطلق گفته اراضی واقع در محدوده قانونی روستاهای دارای اراضی از شمول قانون حفظ کاربری خارج میشه. بس اگر کسی در این روستاها بدون رعایت مقررات حفظ تغییر عرض کنم که تغییر کاربری مشمول طرح حادی اقدام به تغییر کاربری بکنه، مشمول ماده 1 قانون حفظ کاربری نمیشه. هرچند بعضی از قضات اعتقاد دارن که رعایت ضوابط تغییر کاربری مربوط به اراضی مشمول طرح حادی برای برخورداری از این معافیت تبصره 5 ضرورت دارد، اما قانون گذار چنین صراحتی رو نداره. هرچند که این هم از مواردی هست که سازمان امور عراقی به دنبالش بود که تبصره 5 ماده 1 رو اصلاح بکنه، حتی تا کنون موفق نشده. اراضی دارای طرح حادی، روستاهای دارای طرح حادی از شمول ماده 1 خارجن. برای اثبات این هم که روستاهای دارای حادی هست یا نه، باید از بنیادهای مسکن و بخشداری ها استعلام بشه و مشخص بشه که آیا ملکی داره طرح حادی هست یا نه. هرچند بعضی از دادگاه ها به این هم توجه نمی کنن و به صرف این که اگر یه بخشداری ارز کنن که پروانه ساختمانی صادر بکنه برای یه ملکی که داخل روستا هست، همون رو باعث جرم ندونستن عمل میدونن، که هرچند میتونه از باب این که شخص فاقد سوی نیت کیفری بوده مؤثر باشه و باعث تغییر کیفریش نشه. یکی دیگه از مواردی که در ماده 1 بهش تصریح شده تبصره 4 ماده 1، تبصره 4 الحاقی در قانون سال 85. در تبصره 4 اومده احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود. یکی از موارد مبتلا به و اختلاف انگیز در پرونده های مربوط به حفظ کاربری همین تبصره 4 ماده 1. البته شیوه نگارش این تبصره باعث بروز این اختلافات شده. سازمان امور اراضی مدعی که ما زمانی که می‌خواستیم این تبصره رو تصویب بکنیم، نظر ما این بوده که اگر این تأسیسان با رعایت شرایط قانونی پس از اقسام سازمان امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی رعایت بشود، واقع بشود، مشمول تبصره 5 میشه. اما شیوه نگارش تبصره 5 به نوعی شده که این استنباط رو به وجود آورده، گفته که احداث این تأسیسات در روستاها از شمول ماده 1 خارجه. در ادامهش میگه که با رعایت ضوابط زیست محیطی و اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی احداث اینها بلا مانع است. این باعث این برداشت شده که احداث این تأسیسات داری‌ها، مرغداری‌ها و اون قید اخیرش بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی که تشخیصش با مرجع قضاییه، چون که تعیین مصادیق هم به همین ها استناد میشه. مثلا تو بحث دیوارکشی که از موارد مبتلا به اختلاف در پرونده‌های مربوط به حفظ کاربری است، آیا دیوارکشی صرف دیوارکشی جرم هست یا نه دور اراضی یا باغ‌ها، خیلی از دادگاه‌ها که معتقد به این جرم نبودن این کار هستن به استناد میکنن به همین بحث که این اقدام بهینه کردن تولیدات کشاورزیه. تفسیر 4 در واقع یک مجوز برای تغییر کاربری اراضی، اما چند تا قید داره که توجه به اونها لازم هست. احداث این تأسیسات حصری اعلام شده، فقط یک قید داره و سایر تولیدات کشاورزی، یعنی گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی. هرچند که از این میشه استفاده کرد سایر تولیدات کشاورزی، نظر قانونگذار این بوده که دامداری و عرض کنم که مرغداری و پرورش ماهی رو نوعی تولید کشاورزی دونسته، بنابراین مصادیق دیگه مثل نگهداری خرگوش، پرورش خرگوش و سایر چهارپایان که تو این تفسیر 4 نیومده و اون رو نمیتونیم نه دامداری بدانیم نه مرغداری بدانیم، چون نه دام از نه مرغ مشمول تفسیر 4 بدانیم یا نه. دیگه اینکه قید در روزها دارد، اون تفاوتی که گفتیم بین در واقع حریم شهر، محدوده قانونی شهر، حریم خارج از داخل بافت روستا و خارج از بافت روستا، قید در روستا را آورده، نگفته در اراضی مشمول قانون حفظ کاربری. اگر این تأسیسات داخل روستا احداث بشود میتواند از امکان در واقع اجازه تفسیری 4 الهی ماده 1 استفاده بکنن، و اینکه بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی باشد، که این قید بهینه کردن به بخش کشاورزی باعث استنباطات مختلفی از این نص قانون در تعیین مصادیق شده. باز وزارت کشاورزی اومده در اجرای تفسیر 4 برای تعیین مصادیق تفسیر 4 قانون وضع کرده، و جالب این که در این تعیین مصادیق باز اومده دامنه مصادیق رو توسعه داده، از جمله کشی باغات رو، احداث اتاق نگهداری کارگری رو، نگهداری تجهیزات و وسایل کشاورزی رو جزء در واقع لوازم زیرساختی دونسته و مشمول تفسیر 4 دونسته، منتها گفته با رعایت شرایطی که ما تشخیص میده. مثلا در مورد دیوارکشی باغات گفته اگر دیوار کسی میخواد احداث بکنه حد اکثر ارتفاعی که میتونه داشته باشه 80 سانته، اگر دیوارکشی بالای 80 سانت باشه باز بسته کیفری پیدا میکنه، یا مساحتی که آقای کارگری در نظر گرفتن 35 متر رو گفتن که ما مجوز بهتون میدیم که احداث خود خانه کارگری بکنید، هرچند که از این مجوزها هم عملا در واقع در اجرا سوء استفاده های انجام میشه. ما موارد متعددی رو دیدیم که کسی رفته مجوز احداث استخر گرفته، روی استخر رو بنا ساخته، استخر رو حفظ کرده و اعلام هم کرده که من تغییر کاربری هم ندادم، چون مجوز تغییر کاربری ملک کشاورزی به استخر رو گرفته و با از فضای بالای استخ استفاده کرده برای احداث ساختمان یا ویلا توی باغش، که عملا هم کاربری ملک رو تغییر نداده چون استخ همچنان اون کاربری استخ رو داره. در تفسیر 1 دستور عمل تعیین مصادیق با ضوابط موضوع تفسیر 4 مواردی رو ذکر شده که میتونه در واقع مالک ملک با مراجعه به سازمان امور اراضی درخواست احداث این تأسیسات رو بکنه، باید بگیره برای امثال خانه کارگری یا انبار نگهداری محصولات یا لوازم کشاورزی و بقیه مصادیقی که توی قانون اومده. توی تفسیر 1 ماده در واقع این دستور عمل فقط به دیوارکشی باغات تأثیر شده، یعنی سازمان امور اراضی برای دیوارکشی فقط دیوارکشی باغات رو مجوز خواهد داد، اما برای دیباکشی مزارع مجوز نخواهد داد، چون معتقدم که دیوارکشی خودش مبنا و مقدمه تغییر کاربری است و همه افرادی که میخوان تغییر کاربری بدن ابتدا دور متر دیوارکشی انجام میدن و بعد این کار رو بقیه اراضی رو نسبت تغییر کاربریش اقدام میکنن. در مورد دیوارکشی آرای متعددی در دادگاه ها صادر شده و استنباط های مختلفی صورت گرفته. بعضی معتقدن که با توجه به تفسیر 4 ماده 1 که گفته بهینه سازی تولیدات بخش کشاورزی، خیلی از دادگاه ها معتقدن که دیوارکشی بهینه کردن تولیدات کشاورزیه. چرا؟ برای اینکه الان خیلی از باغ‌ها نزدیک محدوده شهرها و روستاها شده، برای حفظ محصولاتشون، برای حفظ تجهیزاتشون نیاز دارن که این باغ رو محصولش بکنن. بنابراین معتقدن که دیوارکشی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزیه و اون رو مطلقاً جرم نمیدونن. بعضی معتقدن که دیوارکشی نسبت به اون مساحتی که دیوار اشغال میکنه، بعضی 10 سان 20 سان در طول 100 متر، نسبت به اون مساحت مجوز باشه تغییر کاربری محسوب میشه. بعضی از دادگاه‌ها استدلال می‌کنن با توجه به که در دستور عمل اجرای قانون تفسیر 4 ماده 1 خود سازمان امور اراضی اومده دیوارکشی باغات رو اجازه داده، بنابراین عدم گرفتن مجوز از سازمان امور اراضی نه کمیسیون ماده 1، چون در تفسیر 4 ماده 1 قانون گفته که اشخاص اگر میخوان این تأسیسات رو احداث کنن باید برن و از سازمان جهاد کشاورزی عکس مجوز بکنن که از کمیسیون موضوع تفسیر یک ماده یک شخصیت حقوقی مستقلی داره. هرچند که در بحث انواع کاربری عرض میکنه خدمت شما که همین سازمان امور اراضی در واقع مدعی هست که اضافه کردن تغییر کاربری غیر مجاز به ماده 3 قانون برای پوشش دادن اقداماتی که در تفسیر 4 بدون مجوز انجام میشه. پس بعضی معتقدن که دیوارکشی نسبت مساحتی که اشغال میکنه جرمه. و جالبه که سازمان امور اراضی هم که وقتی اعلام جرم میکنه تو اکثر استانها کل مساحت رو تو کمیسیون تقویم که میبرن کل مساحت رو به عنوان مصداق تغییر کاربری معرفی میکنن و معتقد هستن که چون دیوار با مساحت بالاتر از 18 80 سانتی اگر باشه باعث میشه که از ورود و خروج هوا و جریان هوا خودداری بکنه و عملاً این متر تغییر کاربری داده می‌شود. بنابراین اون دعوی‌های مختلف در خصوص دیوارکشی هست. اصلاً جرم نمی‌دونم، بسازی می‌دونم، نسبت به مساحتی که می‌کنه جرم می‌دونم و نسبت به مساحتی که احاطه می‌کند. رأی‌های مختلفی از مراجع قضایی هست. البته گرایش در واقع دادگاه‌ها بیشتر به سمت این هست که نسبت فقط به مساحتی که اشغال می‌کنه اگر بدون مجوز باشد اونو جرم بدونن، اما آرای زیادی هست که اساساً دیوارکشی رو قائل هستن که اگر به دور باغ یا مزرعه باشد باقل بسته کیفری خواهد بود. در دستور عمل تعیین مصادیق تغییر کاربری هم سازمان جهاد کشاورزی اومده و دیوارکشی رو جزء مصادیق تغییر کاربری اعلام کرده. و اونجا صراحتاً گفته که دیوارکشی اراضی در بیان مصادیق دیوارکشی از اراضی رو جزء مصادیق تغییر کاربری دونسته مثل سایر اراضی که در اون دستور عمل بهش اشاره شده. اما نکته که در خصوص جرم بودن یا نبودن تغییر دیوارکشی به توجه کرد این هست که بعضی از دادگاه هم به این نکته توجه میکنن و بهش استناد میکنن. در بند یک دستور عمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 10 در من نکته‌ای که در اول صحبتم بهش اشاره کردم یه تفاوت وجود داره بین تفسیر 2 ماده 1 و ماده 10. در تفسیر دوی ما یک قانونگذار گفته که تشخیص سازمان داد کشاورزی در مورد نوع کاربری برای قضات و مراجع قضایی ارزش و اعتبار نظر کارشناس رسمی داد گستری داره. اما در ماده 10 در تعیین مصادیق تحقیق کاربری این قید رو نیاورده. به طور مطلق گفته تحقیق کاربری تشخیص مصادیق تحقیق کاربری با سازمان جهاد کشاورزی. سازمان جهاد کشاورزی اومده در اجرای ماده 10 قانون برای تعیین دستور عمل تعیین مصادیق یکی رو در مقدمه‌اش آورده که همین قید استناد و استدلال بعضی از دادگاه‌ها شده برای خروج دیوارکشی با عنوان در واقع جرم تحقیق کاربری. در صدر این در واقع عناوین گفته که عرض کنم خدمت شما اقدامات زیر در صورتی که در اراضی زراعی باغ‌های موضوع قانون اصلاح حفظ کاربری انجام شود و و و و این قیدش و مانع از تداوم تولید و خبرداری به استمرار کشاورزی شود. بعضی از دادگاه ها به این قضاوت میکنن و بعضی از وکلا که سازمان جهاد کشاورزی در تعیین مصادیق و تعیین کاربری اومده این دستورالعمل رو تصویب کرده. این دستور عمل به طور مطلق نگفته که این موارد به عنوان مصداق تحقیق کاربری مثلا بگه برداشت افزایش شناماسه ایجاد بنا و تاسیسات خاک برداری گل برداری و و غیره، بلکه بالاش قیدی داره گفته اگر این اقداماتی که من زیلن اعلام می‌کنم مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود مصداق تحقیق کاربری. بنابراین اگر دادگاهی تشخیص بده که هر کدوم از این اقدامات مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی نیست، میتونه به اون مصداقی که سازمان جهاد کشاورزی به عنوان مصداق تحقیق کاربری اعلام کرده توجه نکنه، از جمله دیوارکشی اراضی. بعضی از دادگاه به این قید استناد میکنن، میگن اون سازمان امور اراضی در تعیین مصادیق گفته این مصادیق مشروط به ایجاد مانع بر سر راه تداوم و استمرار کشاورزی مصداق تغییر کاربری است و به تشخیص من دیوارکشی مانع تداوم تولید و بخش کشاورزی محسوب نمیشود، پس دیوارکشی جرم نیست. یا یکی دیگه از مصداقایی که تو این قانون تو این دستورالعمل آورده شده عبور شبکه‌های برق. خب عبور شبکه‌های برق فضای یک برج عملاً مانع تداوم و استمرار فعالیت کشاورزی نمیشه، اما تو این دستورالعمل به عنوان یکی از مصادیق تحقیق کاربری ذکر شده. به نظر میرسه که این قید و این استدلال میتونه قابل توجه باشه و برای گریز از اون محدودیتی که ماده 10 قانون برای قضات ایجاد کرده برای تشخیص نوع و نوع مصادیق و مصادیق تحقیق کاربری عملا مورد استفاده به استناد قضات میگیره و البته وکلای محترم که برای گریز از حکم محکومیت به ارتکاب جرم تحقیق کاربری. خب در مورد انواع کاربری در قانون حفظ کاربری به نوعی در واقع میشه گفت کاربری مجاز تعریف شده. تفسیر 4 ماده 1 که خدمتتون عرض کردین احداث اون تاسیسات مقداری‌ها دامداری‌ها در داخل روستاها چون بهینه‌سازی تولیدات بخش کشاورزی محسوب میشه در واقع به نوعی کاربری مجاز حساب میشه. تغییری بدون مجوز یا مجرم مشمول ماده 3 قانون میشه که براش وضع مجازات شده. تغییر کاربری ضروری که موضوع تفسیر یک ماده یک هست که اشخاص ضرورت داره که اراضی زراعی باقیشون و کاربریشون رو تمام یه بخشی از اون رو تغییر بدن باید برن در واقع سازمان‌های امور اراضی به کمیسیون موضوع تفسیر یک ماده یک مراجعه بکنن. در این کمیسیون طبق نظر کمیسیون تقدیم 80% قیمت روز متر رو با کاربری جدید پرداخت بکنن و از تغییر کاربری عکس بکنن و از کلم تغییر کاربری خیلی خیلی مجاز که همون اراضی مشمول تفسیر 5 و همون روستاهای دایره هادی هستن که در واقع بدون رعایت اون تشریفات خیلی ها معتقد هستن که بس مجرمانه نداره و اشخاص میتونن در اراضی داخل محدوده شهر روستاهای دارای در احادی از این کار استفاده بکنن. بعد برای اینکه توی در واقع روستاهایی که داخل محدوده شهری شدن، داخل حریم شهر شدن، اگر دارای محدوده و حریم مشخص باشن اون حریمشون حفظ میشه و طبق در واقع حریمشون مشمول قانون حفظ کاربری هم میشن و اگر طرح حادی داشته باشن مشمول طرح حادی هم خواهند شد. خب یه نکته خیلی مهم بحث تقویمه. در واقع نوع مجازات و در ماده 3 قانون حفظ کاربری سال 1874 مقرر شده بود که اگر کسی مرتکب جرم تغییر کاربری بشود دادگاه باید علاوه بر عوارض موجود در ماده 2 حکم جزای نقدی هم صادر کند. در ماده 2 قانون اومده که هرگاه کسی بخواد کاربری ملکش را تغییر بدهد باید به کمیسیون موضوع تفسیر 1 ماده 1 مراجعه بکنه. اونجا 80% قیمت ملک و کاربری جدید رو ازش میگیرن با در واقع تشریفاتی که مشخص شده که برای ارزیابی ملک کمیسیونی مقرر شده به عنوان کمیسیون تقویم که این کمیسیون تقویم میاد و این ارزیابی رو انجام میده و قیمت ملک رو تعیین میکنه. در مورد اجرای تفسیره 2 کمیسیون تقویم و تقویم اراضی هم اختلافات زیادی ایجاد شده در رویه قضایی. ماده 2 قانون میگه هرگاه کسی بخواهد کاربری ملکش را تغییر بدهد باید بره مجوز تغییر کاربری عکس بکند، باید 80% قیمت روز ملکش رو به عنوان عوارض پرداخت کنه. وارد این هم استثناء کرده که این موارد از پرداخت اون عوارض طبق تفسیر 1ش مستثنا هستن، مثل سکونت شخصی صاحبان زمین تا 500 متر، اختلاط دامداری ها، مقداری ها، پرداش آبزیان و غیره که یکی از مواردی هم که راجبش رأی بحث بدیه صادر شده همین بحث سکونت اشخاص تا 500 متر نیست، تا مساحت 500 متر بوده. قانونگذار بشه که اگر کسی مجوز تغییر کاربری میگیره بعد این عوارض رو پرداخت بکنه. این عوارض رو کی تعیین میکنه؟ کمیسیون تقویم. یه سری از موارد هم استثناء شده. حالا برداشت‌های در واقع مختلفی که از این تفسیر میشه. خیلی از دادگاه‌ها استناد کردن که با توجه به اینکه به موجب تفسیر 1 ماده 2 احداث بنا تا 500 متر در اراضی کشاورزی از پرداخت عوارض معاف شد، پس احداث بنا تا 500 متر بدون اجازه از کمیسیون موضوعی ماده 1 جرم نیست. شاید بگید که از چه ارتباطی به هم داره؟ اینجا گفته که اگه عوارض پرداخت نکنه، اگر در واقع کسی میخواد از این امکان استفاده کنه، اگر تا 500 متر باشه برای اولین بار باشه مالک، گفته عوارض پرداخت نکنه. چه ربطی به جرم بودن جرم نبودن داره؟ گفتم نسبت به این ناشی از همون نگرش نسبت به این قانونه که تا اونجایی که امکان داره سعی کردن از این در واقع مفرهای قانونی استفاده بکنن برای اینکه این قانون اجرا نکنن. اینقدر این اختلاف زیاد شد که منتهی شد به رأی ادبی دیوان عالی کشور. دیوان عالی کشور این دفعه به درستی اظهار نظر کرده که از معافیت از پرداخت عوارض برای احداث بنا تا 500 متر ارتباط با جرم بودن و جرم نبودن عمل نداره. اگر کسی برود و از کمیسیون تفسیر 1 ماده 1 مجوز تغییر کاربری ملکش رو بگیرد برای احداث بنا تا 500 متر، اون عوارض 80% رو نباید پرداخت بکنه اگر مجوز تغییر کاربری بگیرد. نه این نفس مجوز به نفع مجرمانه بره و تغییر انجام بدهد. در ادامه ماده 2 و در تفسیر 3 پیشبینی شده که تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌های موضوعی این قانون توسط کمیسیون 3 نفره انجام میشه و همین باعث ایجاد یک رویه شایعه غلط شده تو دادگاه ها. نگم تمامی، شاید بتونم بگم که 95% دادگاه هایی که به پرونده های تغییر کاربری رسیدگی میکنن بدون استثناء تعیین میزان جزای نقدی رو بر مبنای تقویمی که کمیسیون تقویم انجام میده انجام میدن. به نظر من کاملا اشتباهه. کمیسیون تقویم برای اجرای ماده دو و تعیین عوارض موضوع ماده دوه. کمیسیون تقویم متشکل از 3 نفر نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و اصول امور اقتصادی داراییه. سازمان جهاد کشاورزی که خودش مجری این قانون هست و به عبارتی شاکی این قانون هست، میاد در تعیین مجازات مداخله میکنه، به قاضی میگه قیمت ملک روز ملک این مبلغه، شما بر مبنای این جزای نقدی تعیین کن، چون جزای نقدی 1-3 برابر ارزش روز ملک با کاربری جدیده. سازمان جهاد کشاورزی با مشارکت استانداری و اداره دارایی میاد میکنه، ارزیابی میکنه. البته من دیدم آرایهایی رو هم که به درستی استدلال کردن و برای تعیین قیمت روز ملک برای تعیین مجازات به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع کردن و نظر کمیسیون تقویم رو قبول نکردن. همین است. کمیسیون تقویم برای تعیین عوارضی که موضوع ماده دوه، یعنی زمانی که مالک مراجعه میکنه برای عقص مجوز تعمیر کاربری، باید 80% عوارض رو پرداخت بکنه. عوارض رو کی تعیین میکنه؟ کمیسیون عوارض، کمیسیون تقویم. اما در اجرای ماده 3 که قانون که قاضی میخواهد جزای نقدی تعیین بکند، نمیتونه از نظر سازمان جهاد کشاورزی به کمیسیون تقویم تبعیت بکنه برای تعیین میزان مجازات. باید برای تعیین قیمت روز ملک موضوع رو به کارشناسی ارجاع بکنم و بر اساس نظر کارشناس 1-3 برابر رو تعیین بکنه و بر اساس اون اظهار نظر بکنم و تعیین کیفر بکنم. به نظر میرسه که در واقع اصول دادرسی آن و منصفانه اقتضا میکنه که ما از مداخله شاکی در تعیین کیفر برای متهم جلوگیری بکنیم و این در واقع نظر از پشتوانه استدلالی و قانونی هم برخوردار هست. خب عرض کنم خدمت شما که من برای اینکه زیاد دوستان خسته نشن سعی میکنم زودتر مباحثم رو جمع کنم تا اگر سوالی مطرح بفرمایید. فقط بحث مجازات رو هم یه نگاهی بهش می‌کنیم بعد خدمت دوستان خواهیم دید. در مورد مجازات عرض کردیم خدمت شما که در قانون 74 قانون گذار در ماده 3 قاضی رو مکلف کرده بود به تعیین عوارض موضوع ماده 2 و جزای نقدی 1-3 برابر قیمت روز ملک. در قانون سال 85 الزام به پرداخت عوارض برداشته شد، قلع و قمع بنا اضافه شد و همین هم باعث اختلافات زیاده شد. عملا هم سازمان امور اراضی در به این نتیجه که مجازات شدید قلع و قمع بنا یکی از علل در واقع فرار از اجرای قانون شده و در نظرشون هست که تو اصلاحیه قانون این رو اختیاری بکنه، یعنی قلع و قمع بنا رو و جزای نقدی رو به اختیار دادگاه قرار بده. در مورد قلع و قمع بنا ما توی در واقع رویه دادگاه ها عملا با موارد مواجهیم که بحث قلع و قمع رو یکم با مشکل مواجهیم. یکی از مصادیقی که تو خود تعیین مصادیق تغییر کاربری سازمان امور اراضی اعلام کرده برداشتن و ریختن شن و ماسه است یا احداث خیابونه توی جاده کشی توی مزارعه. بعضی از دادگاه‌ها استدلال می‌کنن چون دیوار کشی، چون ریختن ماسه تو خیلی از اراضی شمال وقتی که می‌خوان ویلا سازی بکنن میان اول در واقع جاده کشی می‌کنن، ماسه می‌ریزن، سنگ و کلوخ می‌ریزن، مسیر رو تا جاده کشی انجام بدن. تو ماده 3 قانون‌گذار پیش‌بینی کرده قطع بنا. هرچند که تو در ادامه در اختیاراتی به ماموران سازمان جاده کشاورزی داده که رأساً بتونن اقدام بکنن، اعاده وضع پیش بینی شده، اما در ماده 3 اعاده وضع زمین به حالت سابق پیش بینی نشده و لازمه اجرای قلع بنا وجود بناست. به خاطر همین بعضی از دادگاه استدلال میکنن چون هدف قانون گذار از وضع مجازات قلع و قمع بنا اعاده وضع زمین به حالت قبل از تغییر کاربری بوده، در اینجور موارد هم اقدام به صدور اعاده وضع صدور رأی مبنی بر اعاده وضع میکنن به جای قلع و قمع بنا، که به نظر منطقی هم هست، هرچند که با اون واژه قلع و قمع بنا انطباق پیدا نمیکنه، اما برای اجرای قانون و در واقع با درک فلسفه قانون گذار نظر درست میرسه. بعضی از دادگاه های اون استدلال رو هم نمیپذیرن، میگن چون قانونگذار در ماده 3 فقط قمع بنای پیش بینی کرده و در این جور موارد که بنا احداث نشده ما اگر حکم به قمع بنا صادر بکنیم این حکم قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد، بنابراین ما حکمی که قابل اجرا نباشه رو صادر نخواهد کرد و به نوعی از اینجا از در واقع این تکلیف قانونی نشانه خالی میکنن و تو آرا هم میارن که در این خصوص دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد چون بنای نیست که ما حکم قلع و قمع صادر کنیم. اما عرض کردم بعضی از دادگاه هم می کنن و حکم اعاده وضع صادر می کنن که این هم در واقع یکی از مشکلاتی واسه که تو ماده 3 با توجه به اون اختیاری که قانونگذار در ماده 10 به عرض کنم خدمت شما که ماموران سازمان جهاد کشاورزی داده که به اونها اختیار اعاده وضع داده که رأساً بتونن اقدام رو انجام بدن، اما در تبصره 2 ماده 10 به ماموران جهاد کشاورزی اجازه داده شده رأساً نسبت به قلع بنا و مستعد صادق و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. یعنی اختیاری که قانونگذار به ماموران جهاد کشاورزی داده است در تعیین کیفر در ماده 3 این اختیار به مقام قضایی داده نشده، اما قضات در واقع تفسیر این قید قانونی و این محدودیت قانونی سعی کردن که به نوعی اقدام به حل مشکل بکنن و از این قید قلع و قمع بنا در ماده 3 قانون استفاده بکنن به حکم اعاده وضع صادر بکنن، هرچند که بعضی از دادگاه هم پس بنا هم حکم تخریب صادر میکنن که تخریب با قلع بنا و اعاده وضع کمی میتونه متفاوت باشه. یه نکته خیلی ظریفی که در ماده 3 قانون وجود داره که باز هم این عملا توی آرای دادگاه ها دیده شده، ماده 3 قانون میگه کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون نفس مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون تغییر کاربری نمایند. در بسیاری از موارد عنصر مادی تغییر کاربری توسط شخص مالک یا متصرف ارتکاب پیدا نمی‌کند. من مالک چند نفر رو استخدام میکنم که اقدام به تغییر کاربری بکنم، اما عملا مالک تحت تغییر کیفری قرار میگیره، عنصر مادی رو کسی دیگه انجام میده، عنصر مادی رو آقای حسن آقا به عنوان کارگر، به عنوان راننده لودر، به عنوان راننده بولدوزر انجام میده، اما مالک تحت تعقیب قرار میگیره. بعضی معتقدن که مالک در اینجا در واقع مرتکب معنویه، یا به عبارت مباشر معنویه. اون آقای کارگر که نمیدونسته که اینجا چه وضعیتی داره، تغییر کاربری در واقع مجوز تغییر کاربری داره یا نداره. قانونگذار در ماده 3 گفته مالک یا متصرف. به نظر میرسه در اینجا ما یک در واقع مشکلی داریم و این در آرای دادگاه هم بروز پیدا کرده. اون شخصی که مباشرت میکند به ارتکاب عنصر مادی جرم کلاه، جرم از هم که تغییر کاربری تعقیب نمیشود، و کسی که مباشرت ندارد به عنوان مباشر تعقیب میشه. تمام پرونده های تغییر کاربری به این شکل عمل میشه. اگر کسی که مباشر تغییر کاربری هست جهل موضوعی داشته باشند، میتواند در مصرف جنفری مبرا باشد. اما کسی که میداند این ملک باغ است، میداند مجوز تغییر کاربری ندارد، اما مباشر میکند به تغییر کاربری، به نظر میرسه که تو این بحث ماده 3 قابل تعمله. اما کمتر دادگاه به این قضیه در واقع متعرض این موضوع میشن و غیر مالک رو تحت تعقیب قرار دادن. در خصوص عنصر مادی جرم یه نکته هم که قابل توجه هست اینه که برای ارتکاب جرم تغییر کاربری فعل مثبت مادی نیاز هست. قانونگذار تغییر کاربری را جرم دونسته. در مصادیق تغییر کاربری هم همه مواردی که آورده فعل مثبت مادی رو ذکر کرده. بنابراین اگر کسی از طریق در واقع ترک فعل اقدام ترک فعلش منتهی به تغییر کاربری ملکی بشود، نمیتواند تحت تغییر کیفری قرار بگیرد. نیاز هست که مصادیقی که به عنوان تغییر کار ذکر شده اتفاق بیفته. احداث بنا، دیوار کشی، برداشتنشون یا افزودنشون مناسب، گذاشتن کانکس، عبور لوله، عبور شبکه های برق و و و غیره. در خصوص عنصر روانی هم که تو آرای دادگاه ها زیاد بهش توجه میشه، که باز هم به هم متأثر از همون بحث در واقع نگرش نسبت به این قانون و برای فرار از اجرای قانون زیاد دیده میشه. این کسی میخواسته از یه فضای مناسبی برای خودش استفاده ایجاد بکنه، این که شخصی بیمار بوده سوئینیت نداشته، این که شخصی قصد تغییر کاربری نداشته فقط میخواسته که مثلا این اقدام رو اینجا انجام بده، یا انگیزه ای که متأثر از انگیزه شرافت ماندنه دونستن و در وقوع جرم مؤثر دونستن بسیار در آرای دادگاه ها دیده شده. در مورد تعیین مجازات هم در خصوص قیمت روز ملک باز همین اختلاف نظر هست که قیمت ملک قیمت کدوم روز، آیا قیمت روز تغییر کاربری یا روز رسیدگی به تعیین مجازات، که هر دو دست نظر هم هست. یعنی بعضی ها اعتقاد دارن که تغییر کاربری، ما برای تعیین قیمت روز ملک باید قیمت روز تغییر کاربری رو ملاق قرار بدیم، چون جور اون تاریخ واقع شده و در اون تاریخ این شخص مستحق کیفر بوده. بنابراین اگر تعقیب صورت نگرفته، اگر دادستان جرم را کشف نکرده و دستور تعقیب نداده، نباید منتهی به ضرر مهم بشود و اون رو به مجازات در واقع به جزای نقدی روز زمان رسیدگی که ممکنه سالها بعد از وقوع تاریخ تغییر کاربری انجام بشود محکومش بکنیم. در قانون حفظ کاربری تکالیفی برای سازمان‌ها و اشخاص دیگه مثل سازمان ثبت اسناد، مثل دفاتر اسناد رسمی برای استعلام نوع کاربری از جهات کشاورزی تعیین شده و جرم انگاری که به اونها اشاره نمی‌کنه. فقط یه نکته مهمی هم که باز تو بحث تعیین مجازات وجود داره در خصوص تکرار جرمه. قانونگذار پیشبینی کرده که در صورت تکرار جرم مرتکب به حد اکثر جزای نقدی و حبس از 1 ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد. یعنی زمانی که ماده 3 قانون اصلاح شد، مجازات قلقم بنا الحاق شد، در واقع تعیین مجازات مشدد برای تکرار کننده جرم به این نکته توجه نکرده که اگر کسی مورد جرم تعدیل کاربری شد، حکم نسبت بهش اجرا شد، بناش قلقم شد، مجدداً اومد این جرم رو مرتکب شد، ما چه مجازاتی براش در نظر میگیریم؟ حد اکثر جزای نقدی یعنی 3 برابر قیمت روز ملک و حبس از 1 ماه تا 6 ماه. اما قلقم بنا چی میشه؟ بعضی از گفتن خب این به طریق اولا باید قلقم بنا هم داشته باشه، اما قانونگذار پیشبینی نکرده. تو بحث تکرار جرم قلقم بنا نیومده، ما هم نمیتونیم تفسیر موثق بکنیم و مجازاتی که در قانونگذار در نظر نگرفته تو تکرار، چون به جاش حبس آورده و تکرار هم لازمش ارتکاب مجدد جرم بعد از اجرای حکمه. یعنی شخص قلقم بنا صورت میگیره، دوباره میاد بناش احداث میکنه. البته عملا هم میدونه از احکام قلقم بنا فقط جلسه ها اجرا میشه، دفتر عمل اجرا نمیشه. ما رفتیم توی منطقه ای گفتن این خونه ها 5 خونه رو میبینیم که دیوارشون سوراخ شده، اینا حکم قلقم بناش اجرا شده است. خب دوباره بیاد که گزارش بکنم به عنوان تکرار جرم، در مجازات تکرار قانونگذار قلقم بنا رو در نظر نگرفته، فقط حد اکثر جزای نقدی و حبس. بنابراین این هم یکی از اون موارد در واقع گریزگاه‌هایی هست در اجرای قانون حفظ کاربری متأسفانه براش در نظر گرفته شده. خب من با توجه به اینکه احساس می‌کنم دوستان خسته شده باشن، صحبتامو تمام میکنم و ظاهرا پرسشایی که هست رو سعی میکنم تا اونجایی که بشه مطالبی رو خدمت شما عرض کنم. خب هم خدمت شما که یکی از دوستان پرسیدن با توجه به اینکه عملا امکان حفظ کاربری با توجه به نبود منابع مالی وجود نداره، منابع آبی وجود نداره، آیا میشه کاربری املاک رو تغییر داد؟ ببینید ما این مشکل رو در مورد اراضی باغات داخل محدوده شهری هم داریم و خیلی از این موارد رو ما شاهد هستیم که ملکی که در مدتش باغ نبوده، ملکی چند 10 میلیون تومان فروخته میشه، اما این ملک باغ آب نداره، امکان حفظ محصولاتش هم نیست، چون باغه، چون کشاورزی، نمیشه کاربریش تغییر داد. قانون گذار موارد ضروری تغییر کاربری رو پیش بینی کرده. اگر ملک داره سابقه کشت و زرع باشه، یعنی ملک زراعی باشه، کشاورزی باشه، تغییر کاربریش فقط در چارچوب تفسیر 1 ماده 1 قابل امکان داره، یعنی جز موارد ضروری تغییر کاربری باشه، وگرنه به صرف اینکه کشاورز صرفه نیست اصلا، توی قلب شهر یه باغ میوه‌ای داره که در بهترین شرایط اگر این میوه‌ها رو بخواد ازش استفاده بکنه و فروش بکنه، شاید 1% اجاره این متر برای نگهداری پسمانده ها و زباله ها نمیشه. بنابراین صرف مغروم به صرفه نبودن، صرف عدم دسترسی به منابع آبی، صرف عدم امکان در واقع کشاورزی باعث مجوز تغییر کاربری نیست. در مورد دیوارکشی من عرض کنم که مفصل عرض کردم خدمت شما که نظرات مختلف است، اما به نظر میرسه که منطقی همون میزان سطح اشغالی باشه که دیوار اشغال میکنه و بنابراین عوارض رو و جزای نقدی رو اگر قرار محاسبه بشه باید بر مبنای همون میزان سطح اشغال بگیره، چون وقتی دوره ملک دیوار کشیده میشه محوطه ملک کاربریش تغییر نمیکنه که ما کل یک هکتار رو کل 1000 متر رو کل 2000 متر رو بخوان عوارض و جزای نقدی رو بر مبنای تعیین بکنیم. در مورد تمایز قانون سابق پرسیدن که عرض کردم خدمت شما، تفسیرهای الحاقی به قانون جدید، تفسیر 4، تفسیر 5 و همون از اون روستای دارای طرح هادی و مهمترینش وضع مجازات قانون سال 85 هست که این تفاوت‌ها رو موجب میشه. در مورد تفسیر ماده 10 پرسیدن، اونجا که به مأموران جهاد کشاورزی اختیار داده شده رأساً، من به نظر پرسیدن که آیا حکم قلقنه بنا نیاز هست یا نه، به نظر میرسه که قانونگذار قائل به تفکیک شده، در ماده 3 حکم قلقنه بنا رو قائل شده، در ماده 10 به مأموران سازمان جهاد کشاورزی اجازه داده تا رأساً اقدام به قلقنه بنا بکنن، البته با طی مراحلی که ابتدا خودشون توقف رو بخواهن، اگر متوقف نکرد از نیروی انتظامی کمک بگیرن که عملیات تغییر کاربری متوقف بکنن، اگر نکرد رأساً نسبت به قلقنه اقدام بکنن. یکی از مواردی هم که باعث گسترش تغییر کاربری شده عدم استفاده سازمان جهاد کشاورزی از همین تفسیر است، یعنی اونها هم اعتقاد دارن که اقدام به قلقنه بنا مستلزم حکم دادگاه است، در صورتی وقتی قانونگذار صراحتاً رأساً اقدام به قلقنه بنا و اعاده وضع به حالت سابق رو تصریح میکنه، دیگه استناد به ضرورت صدور حکم دادگاه فکر نکنم خیلی وجاهت داشته باشه. پرسیدن که در خصوص مالکین املاک تغییر کاربری یافته مسئولیت آنها توضیح، نمیدونم منظورشون چیه. عرض کردیم که تو ماده 3 گفته که اگر مالکین و متصرفین اقدام به تغییر کاربری بکنن مسئولیت کیفری خواهد داشت، و در این خصوص بحث هست این که کسایی که مرتکب عنصر مادی میشن مالک نباشن و یا مالک باشن، اگر مالک باشن اجرای ماده 3 خیلی مشکل نیست، اگر مالک نباشن به نظر میرسه که یکمی دچار مشکل میشیم. در خصوص نحوه انتقال مالکیت به صورت قراردادی یا متری تا وجود دارد یا نه، انتقال مالکیت تو بحث تغییر کاربری تأثیری نداره، صرف انتقال مالکیت باعث تغییر کاربری نمیشه. در این که ملکی قبل از سال 74 درش فعالیت کشاورزی صورت نگرفته یا نه، در شمول این که مشمول قانون حفظ کاربری می شود یا نمی شود تأثیری نداره، مهم اون قابلیت کشت و زر، مهم اینه که اون ملک دارای سابقه کشت و زر و قابلیت کشت و زر باشه. ممکنه ملکی در گذشته سابقه کشت و زر داشته اما الان تبدیل به شورزار شده و دیگه قابلیت کشاورزی رو نداره، به صرف اینکه یک ملک کشاورزی رو ما سالها رها کرده باشیم و بهش درش کشاورزی نکنیم اون رو از شمول قانون کاربری خارج نمی کنه. این که راه های اثبات این که ساخت و ساز قبل سال 74 باشه بر حسب مورد می تواند متفاوت باشه، این که شما در واقع مستندات می تونه عرض کردن خدمتشون دادگاه به ارجای هم به کارشناس استناد می کنن که کارشناس بره قدمت بنا رو در واقع تعیین بکنه، شهودی وجود داشته باشن که بیان شهادت بدهن که در قبل سال 74 این احداث شده، یا اسنادی که اثبات کننده این امر باشه، قرارداد با پیمانکار، خرید مصالح و امثال هم که در هر مورد میتواند متفاوت باشه. در مورد عوارض و این ماهیت حقوقی عوارض پرسیدن، اینکه آیا عوارض ماهیت مدنی دارد یا مجازات است؟ به نظر میرسه اتفاق نظر وجود داشته باشه در این خصوص که عوارض جنبه مدنی داره، مجازات نیست، و چون مجازات نیست اعثار ازش پذیرفته میشه. آره، متعددی رو من دیدم که از استانهای مختلف اعثار از پرداخت عوارض رو پذیرفتن. حتی بعضی از دادگاه از جمله یکی از شاهد نظر استان البرز اعتقاد داره که اجراش مستلزم صدور اجرایی است، چون جنبه مدنی داره اگر حکم در واقع تعیین عوارض صادر بشه. گفتن اگر با خود به خود خشک بشود، عرض کردیم که برای ارتکاب بزه تعقید کاربری ارتکاب فعل مثبت مادی نیاز هست، و تو بحث تعقید کاربری با توجه مسالیقی که اعلام میشه، تعقید کاربری با از بین بردن و از بین رفت کاربری متفاوته. کاربری کشاورزی ملک قابلیت کشاورزیشو از دست میده، هنوز تعقید کاربری انجام نشده. چون عرض کردیم که دستور عمل تعیین مصادیق تغییر کاربری همه مصادیقی که اعلام میکنه اصول مادیه، یعنی شخص باید ساختمان احداث بکند، کانکس بگذارد، سیم برق عبور بدهد، لوله کشی بکند و امثال هم. این که کاربری ملک از بین برود با کاربری ملک تغییر بکند متفاوته. به نظر میرسه که قانونگذار تغییر کاربری از یک کاربری زراعی و کشاورزی به کاربری دیگر را منظور مادی جرم دونست. مد داخل محدوده شهر باشد، دارای کاربری، یعنی در سندش باغ باشد، من از شمول قانون حفظ کاربری خارجه و مشمول میتواند اگر درخت داشته باشد یا در واقع مشمول فضای سبز حفظ قانون حفظ گسترش فضای سبز شه. طرح فضای سبز رو پرسیدن که از بحث تغییر کاربری ما خارجه. عرض کردم، گفتم ترک فعل میتواند عنصر مادی جرم تغییر کاربری باشد. من اعتقاد دارم که عنصر مادی تغییر کاربری باید عنصر مادی فعل مثبت مادی باشه و با ترک فعل واقع نمیشود. گفتم طرح هادی چیه؟ طرح هادی رو قانون تعریف کرده. ببینید توی در واقع مناطق روستایی یه چیز شبیه طرح تفسیری شهره، میاد توی این طرح هادی نوع کاربری ها رو مشخص میکنه، این منطقه کاربری مسکونی، خدماتی، این منطقه زراعی، این منطقه باغ، عرض خیابان ها اینقدر باشه، عرض کوه اینقدر باشه. در واقع شبیه طرح تفسیری مونتا توی روستاهاست که محدوده اراضی و باغات رو مشخص میکنه، که در مقررات خودش هم برای تغییر کاربری هاش عرض کردیم که شرایط خاص خودش رو تعریف کرده، اما تفسیر فن میگه که اراضی زراعی و باقی داخل محدوده شهر از شمول قانون خارج میشه. گفتن که اگر کسی در قبل سال 74 دیوارکشی بکنه دور ملک، بعد از سال 90 هم ویلاسازی بکنه، این جرم تغییر کاربری میشود. چون گفتن کشی اتفاقا همون مشکلی که یکی از در واقع مشکلاتی که اعتقاد به این که دیوار کشی دور باغ باعث تغییر کاربری محوطه داخل باغ و اراضی میشه هم همینه، یک کسی اول میاد دیوار کشی رو انجام میده بعد تغییر کاربری رو انجام میده، این میتونه جرم باشه. احداث بنا در اراضی کشاورزی تا 500 متر بدون عقص عوارض، ملاک تعیین 500 متر از ملک و یا پلاک ثبتی، نه تغییر اون چیزی که تغییر کاربری داده میشه. ملک شما ممکنه 1 هکتار باشه اما شما 500 کاربریشو تغییر میدید که مشمول تفسیر ماده 2 میشه که از پرداخت عوارض فقط معاف میشه و نه از ارتکاب جرم، نه از جرم بودن. تغییر کاربری مدرسه رو پرسیدن که اون دیگه از شمول بحث تغییر کاربری خارجه. تو بحث تغییر کاربری هم یه نکته هم که خدمت شما عرض بکنم، توی قانون جدید ما تو آیین‌نامه اجرایی یه اراضی مشمول تفسیر 4 ماده 1 رو در حکم اراضی کشاورزی هستن، یعنی اگر کسی اومد دامداری کرد، مقداری احداث کرد، گلخانه احداث کرد، مجوز گرفت و این اقدامات رو انجام داد، اگر این احداث این بناها رو به کاربری دیگری تغییر بدهد باز هم جرم تغییر کاربری واقع می شود، چون تو آیین‌نامه پیش بینی شده که این اراضی در حکم تغییر کاربریه. این اگر کسی خواست دامداریش رو خراب بکنه باید برگردونه به به کاربری قبلش که زراعی یا باقی بوده. اگر دامداری رو بیاد مثلا رستوران بکنه یا سالن ورزشی احداث بکنه، این تغییر کاربری خواهد. تغییر کاربری از شالیزار به باغ، از باغ به شالیزار تغییر کاربری نیست، چون نوع کاربری باغ و زراعی حفظ میشه. کاربری زراعی و باغ اگر به کاربری دیگری تغییر پیدا بکنه میتواند تغییر کاربری باشه. گفتن در مورد آن طرح روستایی توضیح ده، فکر میکنم منظورش هم طرح هادی بوده که توضیح داده شده. آیا اشخاص میتوانن مدعی و شاکی به کاربری باشن؟ اگر دیگری بیاد تو خودشون کاربریش رو تغییر بده که نمیتونه این اتفاق بیفته. فرمودن که در قانون حفظ کاربری شاکی و کارشناس یک مرجع است. این در واقع با اصول دادرسی داره تعارض. فکر میکنم که قانونگذار خدمت شما که برای گریز از همین تعارض هست که پیشبینی کرده اگر که نظر سازمان جهاد کشاورزی برای تشخیص نوع کاربری به منظره نظر کارشناس رسمی دادگستریه که اگر دادگاه اون رو با اوضاع احوال قضیه منطبق ندونست میتونست با اون برخورد بکنه و این نوع قانونگذاری هم بخواد برای حفظ حقوق جامعه بوده و ممکنه با اون اصول حقوقی که شما مد نظرتون هست تعارض هم داشته باشه. خب من که بخاطر همین اصل قضا سعی میکنن که از این عدول بکنه و از این موارد. فرمودن که اگر ارتکاب عنصر مادی جرم از سوی مالک قبلی بوده، آیا اعمال مجازات در مالک جدید عادلانه است؟ که این که نمیتونه این اتفاق بیفته چون مرتکب عنصر مادی مجرم است. این که انتقال پیدا میکند به دیگری مجازات نمیتونه به مالک. این مثل عوارض شهرداری نیست که اگر مالکی خریده باشه به اطلاع از بدهی ملکش نداشته باشه باید پرداخت بکنه. من فکر میکنم بعدم شاید بعد بیان کردم که دوستان از صحبت ها متوجه شدن که ترک فعل میتواند منجر به تغییر کاربری بشه، ولی من این نبودم که در ترک فعل منجر به تغییر کاربری میشه، بلکه عرض کردم خدمت شما که برای ارتکاب عنصر مادی جور ارتکاب فعل مثبت مادی لازم است. من سعی کردم خیلی فشرده و خیلی مختصر، چون میدونم که نشستن و شنیدن کار خیلی خیلی سختیه، به خاطر همین سعی کردم خیلی مختصرم و در مدت زمان کم مطالب خدمت شما عرض بکنم. امیدوارم که این وقتی که گذاشتید، این وقتی که صرف کردید، بتالت نگذشته باشه و تونسته باشیم که حداقل مطالب مختصری رو در خصوص قانون حفظ کاربری اراضی زراعی خدمت شما عرضه کرده باشیم. متشکرم.